ساعت 21 رو اعلام میکنم از پخش رادیو جوان. دوستان عزیز شبتون بخیر و امیدوارم که ساعت شبانگاهی خوبی رو در حال سپری کردن باشید. لطفاً همچنان رادیو جوان رو بشنوید. ما با افتخار در خدمت شما هستیم. برنامه بعدی رو تا چند لحظه دیگه تقدیم حضورتون میکنیم که این برنامه همونطور که میدونید نامش هست جوان شهر. دعوت میکنم جوان شهر رادیو جوان رو بشنوید.
به نام خدا شنوندگان عزیز
شنیده میشه
دولت اولیگونی
جواب همه دستگاه نظارتی هم دادیم حتما باید مناظره ها باشه
جوان شهر
به نام خدا. خانم ها آقایان سلام و وقت بخیر. جوان شهر رو گوش میکنید از شبکه رادیوی جوان.
در صورتی رابطه برقرار شه که مبنای دو طرف یعنی متقابلاً احترام به دو طرف باشه. من اگه جای دولت مردا بودم واقعا خب میرفتم جلو ببینم اصلا چیه جریان، چی میخوان، چی نمیخوان، اونا چی میخوان، ما چی میخوان.
به نظر من هیچ کس اندازه خودمون و سیاستهای اقتصادی که اعمال میکنیم نمیتونه روی اقتصادمون تاثیر بذاره. بعد نقش آمریکا توی اقتصاد ما به اندازه خودمون هیچ وقت نیست.
اینی که بگیم ما با دنیا قطع رابطه کنیم که نمیشه، که همه جای دنیا با هم رابطه دارن منتها بر مبنای احترام به هم دیگه.
چون امریکا تنها نیست، امریکاها هستن اتاق فرمانه که دستور میده که باید چه بکنه.
مشکل این دو کشور بیشتر از اینکه یه مشکل واقعی و حقیقی باشه حالت جنگ روانی داره. من چیز واقعی بین این دو کشور نمیبینم.
امریکا به ما احترام نمیذاره، دوست داره که چپاول کنه مملکت ما.
نقش آنچنانی نسبت به ما نداره فاخ سفید، همین.
چون واقعا از روزی که امریکا ما رو تحریم کرده اوضاع مملکت ما رو خب همه میبینید دیگه.
به نفع ما نیست، چون قبلا هم همینجوری بوده، فقط تو سوء استفاده چی نداشتن و رابطه خوبی رو فکر نکنم با هم داشته باشه.
برای ما کشور امریکا فقط یک کشور مانند سایر کشورها نیست، به ویژه این روزها هر آنچه موضوع مطرح میشه یک سرش امریکاست. این روزها آقای رئیس جمهور اعلام کرد اگر از مشکلات فعلی خیلی ناراحتید آدرسشو بهتون بدم، برید کاخ سفید و نفرین کنید. ما هر سال میایم و فریاد میزنیم مرگ بر امریکا. ما در تمام مهمانی هامون باید درباره آمریکا حرف بزنیم. ما باید فکر کنیم که دفعه بعد ترامپ رای میاره یا بایدن. آمریکا بخش قابل توجه سی پی یو ذهن ما رو به خودش مشغول کرده. یک سوال اینه که چرا فرق ما با ده ها کشور دنیا که بدون فکر کردن به آمریکا دارن زندگی میکنن چیه؟ ما چرا باید مدام درگیر با این کشور و رژیم حاکم بر اون باشیم؟ ما نمیتونیم مثل بقیه زندگی بکنیم؟ ما نمیتونیم وارد رابطه بشیم؟ آیا هر کس با امریکا رابطه برقرار کرد حتما تبدیل به نوکر امریکا شد؟ خب اینها اگر سوال شماست، اگه فکر میکنید که دوست دارید راجع به این موضوعات وارد یک گفتگو بشید و یک بحث رو گوش کنید، جوان شهر امروز رو دنبال کنید. این رو هم بگم که شما میتونید تصویر این برنامه رو از اپلیکیشن ایران صدا و رادیو جوان دات آی آر هم ببینید. بریم برگردیم برای گفتگو.
جوان شهر
فرصتی برای نقد گذشته و حال به قصد ساختن آینده. جوان شهر شنیده میشه
دوشنبه چهارشنبه ساعت 21
رادیو جوان
صداقت سراغاز یک صدا در مسیر رسانه.
جوان شرمی.
خیلی متشکرم. من دو مهمان بسیار عزیز دارم. آقای حسن محمدی، پژوهشگر حوزه مطالعات منطقه‌ای امریکا، یک کتابی ایشون داره به نام شام آخر در وین، روایت یک خبرنگار هستی از مذاکرات ایران با گروه 5 به علاوه 1. حسن محمدی سالها در حوزه برنامه سازی حول و حوش موضوع برنامه هسته‌ای فعالیت کرده، ارتباطاتی داشته با مقامات در وزارت خارجه ایران، با اونها مصاحبه های مفصل و عمیق داشته، به واسطه این در حال حاضر میتونه به ما بگه که زیر پوست نوع تصمیم گیری در سیاست خارجی ایران درباره امریکا چی میگذره. و مهمان عزیز ما مهدی خانعلی‌زاده، پژوهشگر روابط بین الملل، دکترا داره در این رشته و فعال بوده همیشه در حوزه نوع سیاست ورزی جمهوری اسلامی و امریکا حرف زده، مقاله نوشته و تو فضای مجازی هم فعاله. و من خوش آمد میگم به دو دوست عزیزم. بحث رو با مهدی خانعلی‌زاده شروع میکنم. آقای خانعلی‌زاده، ما منتقدانی داریم به نوع سیاستگذاری جمهوری اسلامی ایران درباره امریکا که تا کی میخواد این مدل از تقابل رو با امریکایی‌ها ادامه بده و چرا مردم ایران باید هزینه این نوع سیاست ورزی رو بپردازن؟ این به عنوان نظر مخالف اعلام میشه، نه اینکه نظر شخصی من باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما آقای دلاوری عزیز، جناب محمدی و شنوندگان عزیز. خیلی خوشحالم رادیو جوان رو من سالهاست، شاید 20 ساله که گوش میدم و خوشحالم که حالا توفیق شده خدمت شما باشم.
جوانی است خودتون آقای خانعلی‌زاده؟
بزرگواری.
چند سالتونه؟
من 32 سال.
32 سال.
بله بله. عرضم به خدمتون که سوال خیلی خوبیه. من اینجوری بگم، کی گفته ما تقابل کردیم و الان نتیجه تقابله؟ سیاست ورزی ما مقابله با آمریکا بوده؟ مگه وزیر خارجه ما قدم نزد با وزیر خارجه آمریکا؟ مگه رئیس جمهور ما تماس تلفنی نگرفت با رئیس جمهور آمریکا گفت باهوش و مؤدبه؟ تقابل نکردیم که. مگه آقای صالحی که اون زمان رئیس سازمان انرژی اتمی بودن، الان هم هستن، مصاحبه نکردن و حتی کتاب نوشتن گفتن که من احترام میذارم به ملت آمریکا، ملت بزرگواری ان و بزرگی ان و عظیم ان و جهان بهشون مدیونه؟ به نظرم این یه خورده چیزی هستش که برخی سیاستمداران تو ایران میخوان جا بندازن که آقا ما تقابل کردیم.
و مهدی عزیز، مگر ما در دهه اول انقلاب از بالای دیوار سفارت وارد سفارت نشدیم؟ مگه 444 روز اونجا حضور نداشتیم؟
بله. من حالا درباره سفارت پس من خیلی کوتاه 30 ثانیه بگم. ماجرای سفارت نه تسخیر سفارت بوده، چرا توضیحشو میدم، نه قرار تکرار بشه. بله، حالت عادی اگر یه تعدادی جوان بیان از دیوار سفارتی برن بالا، این کار اشتباهیه. مثالش هم دیدیم تو سال‌های اخیر اتفاق مشابهی افتاد، رهبری هم تغییر کرد. ماجرای 13 آبان این بود که یه سابقه تاریخی داشت. آمریکا یک بار وقتی شاه رفته بود کودتا کرده بود، امکان برگشتن به اون شرایط بود و مردم تحلیلشون این بود که اگه این اتفاق نیفته، سفارت فتح نشه، اون ماجرا تکرار میشه، آزادی و استقلالشون از دست میره. حالا اون یه بحث تاریخی دربارش صحبت میکنیم. اما اتفاقا کسانی میگویند که ما با تقابل آمریکا به این وضع افتادیم که خودشون اصلا راه حل رو تو اونجا تعریف میکنن. من صریح بگم، مشاور سیاست خارجی دولت جناب دکتر سریع القلم که چهره شناخته شده در حوزه روابط بین الملل هستن، یه ویدیو منتشر شده از ایشون توی کلاسی که دادم، میگن آقا جهان جهان آزاد بازه، ما برای اینکه اقتصادمون درست شه الان بوئینگ رو 140 تا کشور دنیا مشغول ساختنشن، یعنی یه هواپیمای بوئینگ آمریکا نمیسازه، 140 تا کشور میسازن. خیلی عالی. ایران چرا دخالت نمیکنه؟ ایران بره دخالت. آمریکا نمیذاره دانشمندان ایرانی برن، مگه ایران خواسته نباشه؟ اتفاقا نکته ای که هستش، آمریکا تقابل ایجاد میکنه و اجازه نمیده و میگه چی؟ شما باید استانداردهای من رو بپذیرید، نرمهای من رو بپذیرید تا من اجازه بدم.
مهدی خانعلی‌زاده، من با سوال دارم، ولی خب میخوام که حسن محمدی رو وارد بحث بکنیم. حالا سوالی که شاید ما برگردیم به شما اینه که چرا اون 140 تا کشور هیچ مشکلی با آمریکا ندارن، بوئینگ میسازن، یه دونه ایرانه که فقط مسئله داره؟ فقط اینو هی توضیح بدم، من از زبان مخالفان و منتقدان صحبت میکنم برای اینکه یک توازنی تو بحث پیش بیاد. حسن محمدی عزیز، پژوهشگر مطالعات منطقه ای امریکا.
عرض کنم، سلام عرض میکنم خدمت شما خانم خانه‌زاده عزیز. خیلی هم ممنون از اینکه من رو به این برنامه خوبتون دعوت کردید و به هر حال از اینکه با شما گفتگو میکنم و با آقای خانه‌زاده خیلی خوشحالم. ببینید، ما اگر بخوایم خیلی خط‌کشی بکنیم، یعنی همیشه از این خط‌کشی ها ما آسیب دیدیم، هم توی نکاتی هم که آقای خانه‌زاده میگفتن این خط‌کشیه بود. ما اگر تا هر وقت بخوایم بگیم که ما تقابل نمی‌کنیم، اونها تقابل میکنن، اگر اونها خوب بشن ما خوب میشیم، ببینید اینها نیست. واقعیتش اگر به سیاست خارجی و به مدل در واقع سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در سالهای اخیر بعد از پیروزی انقلاب توجه بکنیم و به نوع رابطه‌ای که ایران پیش از انقلاب و پس از انقلاب با ایران و آمریکا با هم داشتن، یک نکته‌ای در واقع وجود داره که همیشه ما رو در واقع در هر وله این رفت و آمد قرار داده. عده‌ای توی کشور، کارشناسان، حالا مسئولان و دیگران معتقدن که آمریکا کعبه آماله، عده‌ای هم معتقدن که شیطان بزرگه. هیچ کدوم در واقع آمریکا هیچ کدوم اینها نیست. آمریکا نه کعبه آماله نه شیطان بزرگه. یعنی از این منظر شاید شیطان بزرگ باشه که بنیانگذار انقلاب فرمودن و اون در جایگاه خودش در زمان خودش درست، اما ما وقتی میخوایم بیایم تحلیل کنیم رابطه ای رو تغییر بدیم، باید موضوع رو از جهات مختلف ببینیم. آمریکا آمریکاست، یک تافته جدا بافته است. مدلش، شکل گیریش، تاریخش، اساساً مدل در واقع انتخاباتهاش، مدل سیاستگذاریهاش، ما باید بپذیریم با یک تافته جدا بافته در جهان طرفیم که به هر حال نزدیک به 25% اقتصاد جهان در حال حاضر در اختیارشه، با کشوری در ارتباط در واقع در ارتباطیم که در حوزه‌های مختلف اقتصادی سیاسی تاثیرگذاره. ما گاهی اوقات اینا رو نمی‌پذیریم. ضمن این که مشکل آمریکا با ما که شما می‌فرمایید که چرا ایران و آمریکا در واقع با هم نمیتونن گفتگو بکنن، یکی از اساسی‌ترین مشکلات ما با آمریکا صرفاً فقط حالا موقعیت ژئوپلیتیک نیست، که یکی از دلایلش موقعیت جغرافیایی ماست که نذاشته در این منطقه‌ای که هستیم وجود نفت و موضوعاتی از این دست، همیشه اینها باعث شده که ما در یک منطقه پر از بحران باشیم و نتونیم جز اون 140 تا کشوری که شما می‌فرمایید باشیم. اما فقط این نیست، ما تفاوت ایدئولوژی داریم. به هر حال ما میخواهیم اسلام رو به دنیا صادر کنیم، ما میخواهیم جمهوری اسلامی رو صادر کنیم، اونا میخوان در واقع لیبرالیسم رو حاکم بکنن. این تقابل دیدگاه و این تفاوت دیدگاه همیشه عامل این بوده که ما در مقابل هم قرار بگیریم و در واقع نتونیم با همدیگه اون گفتگوی لازم رو بکنیم.
یعنی آقای محمدی، چون ما قصد داریم اسلام و جمهوری اسلامی رو صادر بکنیم، آمریکایی‌ها با ما سر عناد دارن و
یکی از دلایلش،
یکی از مهمترین دلایلش اینه و این کار درستیه. یعنی ما بابت این ایدئولوژی که قرار صادر بکنیم، ممکنه مخالفان به شما بگن آقای محمدی موافقی ما قصد صدور اسلام و جمهوری اسلامی رو داشته باشیم و بابتش هزینه های سنگین اقتصادی و سیاسی رو تحمل بکنیم، باش موافقید یا نه؟
ما تا حالا این هزینه رو دادیم و عرض کنم خدمت شما که اساساً تمام این اتفاقاتی که در سالهای اخیر در اقتصاد ایران در شرایط تحریم قرار گرفتیم، من نمیخوام بگم همه موضوعاتی که در ایران داره اتفاق میفته ناشی از تحریمه، بخش زیادیش ناشی از سوء مدیریت داخلیه، ولی به هر حال تحریم ها نمیتونیم بگیم موثر نبوده. همه اینها ناشی از در واقع همین ایستادگی ما برای صدور انقلابمونه. این که ببینید ما هنوز که هنوزه از شعار نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی عدول نکردیم در گفتمان سیاست خارجیمون. حتی اگر به قول ایشون ما رفته باشیم با جان کری قدم هم زده باشیم، با اوباما تلفنی هم حرف زده باشیم، همه اینها دلیل نمیشه. ما هنوز گفتمان اصلی حاکم بر دستگاه دیپلماسی و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی
ایران
و تا وقتی این اتفاق نه به نظر من هنوز شاید در واقع نشون میدیم که داریم تغییر، ولی به نظر من
متشکرم. مهدی خانعلی‌زاده، ما چون قصد داریم جمهوری اسلامی و اسلام رو صادر بکنیم و امریکایی ها دوست ندارن این اتفاق بیفته، دست از سر ما بر نمیدارن، پس همینه که هست.
100% مخالف حرف آقای محمدی هستم. اصلا مسئله صدور اسلام نیست، مسئله تامین منافع ملی ایرانه. تو مثال ساده تکراریش، مصدق میخواست جمهوری اسلامی صادر کنه، اسلام صادر بکنه، چرا کودتا کردن علیهش؟ محمد رضا پهلوی، مصدقم نه، محمدرضا پهلوی میخواستش مثلا اسلام صادر بکنه، چرا تامین تجهیزات نظامی، چرا یه دونه موشک بهش ندادن؟ مگه ژاندارم منطقه نبود؟ یه دونه موشک چرا ندادن؟ مشکل آمریکا با تامین منافع ملی ایرانه. هر کسی گفتش به خاطر اینکه ایران میخواد اسلام صادر بکنه مردم متحمل این رنج ها هستن، داره مردم رو فریب میده 100%. الان دارو تحریم میشه برای چیه؟ میخوایم اسلام صادر کنیم؟ برای اینه که مردم تحت فشار قرار بگیرند، کشور آشوب بشه، جایگاه امنیت ملی و منافع ملی ایران تامین نشه.
خب شاید اینجوری میخواد آقای محمدی بگه، بگه آقا شما یه کشور ایدئولوژی هستید، یعنی ما یه کشور ایدئولوژیک هستیم که این ایدئولوژی رو میخوایم مسلط کنیم به جهان، و امریکاییه از طرق مختلف ما رو میخواد زمینگیر بکنه.
مثال نقضش
دارو ابزاری برای زمینگیری کردن.
مثال نقضش برجام مذاکرات هستی، رفتیم پذیرفتیم، به توافقی رسیدیم که مورد پسند طرف مقابل هم بود، در حدی که برن دعوا کنن داخلش رو بحث کنن و قطعنامه هم صادر شد، یعنی دیگه اونجا که هر چی اسمشو بذاریم کوتاه اومدیم نیومدیم، هر چی به توافق هم رسیدیم دیگه، درسته؟ چرا آمریکا اجرا نکرد؟
آقای خانلی‌زاده معناش نه، برمیگردیم این سوالو بپرسم ولی این جوابم میگیرم از آقای محمدی، معناش اینه که همه اون 140 150 190 200 کشور دیگه منافع ملیشون رو قربانی کردن، تونستن با آمریکایی‌ها به یه رابطه متعادل برسن، فقط ما با کره شمالی هستیم که داریم رابطه‌مون رو نگه می‌داریم.
اولا با مقایسه ایران و کره شمالی خیلی مخالفم، صحبت می‌کنم دربارش، اما همین اخیر من کشوره یادم رفتش، فکر میکنم بوسنی بود، یادم نیستش، رئیس جمهورش رفتش جلوی ترامپ نشست،
بله، این سربستان،
سربستان اسخای میگن، یکی از اون 140 تا کشور این منافع ملیش قربانی شد یا نشد؟ بگید شما.
من وارد بحث نمیشم،
به نظر من شد، فکر میکنم اتفاق نظر هستش که شد. این یه نه. از اون 140 تا من قائلم 70 تاش میشه، یعنی نصفش. اون نصف دیگه چی میشه؟ بازی میکنن، تعامل میکنن، یه جا کوتاه میان یه جا جلو میرن اینا. مثلا حالا من بازم قبول ندارم سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایدئولوژیکه، دربارش صحبت کنیم، اما روسیه دیگه اصلا رقیب اصلی آمریکا، معامله میکنه، تعامل میکنه. کی گفته این دروغ بزرگیه بگیم یک جریانی هست، جریان مستقر در حاکمیت، آقا مخالف تعامل با آمریکاست، کی گفته؟
خب چرا تعامل مدل روسی جواب میده و بدون اینکه کار به اینجا بکشه تعامل مدل چینی
احسن.
تعامل مدل خیلی از کشورها داره جواب میده، مال ما چرا جواب نمیده؟
مدیریت عاقلانه. میگم اصلا ایدئولوژیک بحث نمی کنم، خیلی هم خوب دستشون درد نکنه گفتن شیطان بزرگ نیستش، اصلا کاری به جمله امام نداریم، میذاریم کنار، هر چی بگیم. من به عنوان آدم دیگه معروف به حزب الله میگم آقا امام یه چیزی اونجا گفتن باشه، الان نه، شیطان بزرگم نیست، خیلی عالی، بریم مذاکره کنیم تامین منافع. ما دعوامون منافع ملیمون تامین نشده، اتفاقا یه کاری کردن زمینه برای تقابل فراهم بشه. اگر برجام هر توافقی با آمریکا جوری بسته میشد منافع ملی ایران تامین میشد، امکان ضربه زدن آمریکا به منافع ملی ایران گرفته میشد، ما دست مذاکره کننده هم میبوسیدیم. کی گفته دنبال ده؟ کدوم آدم عاقلی دنبال مذاکره و تعامل نیست؟ یک، دنبال مذاکره و تعاملی که امتیاز بدیم هم نیست، اونم اشتباه، این قطعا آدم عاقل. من میرم جلوتر، مخالف این که امتیاز زیاد هم بدیم، میگم هوشمندانه و عاقلانه 80-20 شما امتیاز بده، اما بدون چرا 80 رو دادی، چرا 20 رو گرفتی.
متشکرم. حسن محمدی میگن اصلا موضوع ایدئولوژیک نیست، مگه برجامو به عنوان یک نمونه پیش رو نداریم؟ ما رفتیم نشستیم امضا هم کردیم، اونم گفت باشه، بعدم زد زیرش. مسئله اینه که ما تیم مذاکره کننده هوشمند نداشتیم.
عرض کنم خدمت شما که ببینید، اولا که این خیلی بد نیست که ما بگیم که یه جریانی در داخل مخالف رابطه با آمریکا، یه جریانی موافق رابطه با آمریکا، این خیلی چیز بدی نیست، یعنی ما نباید بگیم نه هیچ کس مخالف نیست. چرا؟ طبیعیه که یه عده‌ای بنا به هر دلیلی مخالف،
این مخالف عقلانی نیست،
اصلا نه اصلا عقلانیه، یعنی ایرادی نداره، اصلا من این رو ایراد نمیدونم، این یکی، این تفاوت نظر رو
اثبات کنه،
بله تفاوت نظر دیگه، یه جریانی میتونه موافق باشه یا مخالف باشه. رابطه ایران و آمریکا ببینید، به هر حال یه سری موضوعات رو بعضی وقتا بعضی موضوعات رو نمیشه مثالی و مصداقی پیش برد، مثل نمیدونم حالا بعضی از مثال‌هایی که دوستان آقای خانزاده مطرح کردن، بعضی مواردی هست که عرض کنم از جنس همین الان شما مهمترین در واقع موضوعاتی که در رابطه ایران و آمریکا مطرح میشه چیه؟ یعنی از سوی ایران، ایران به آمریکا میگه تو داری از اپوزیسیون در واقع من حمایت میکنی و دنبال این هستی که نظام جمهوری اسلامی رو دنبال براندازی نظام جمهوری اسلامی هست. این یکی از در واقع موضوعاتی که همیشه ما بیان میکنیم. یا ایران همیشه میگه که شما داری همیشه ما رو تحریم کردی، تو حوزه تحریم ها داری حرکت میکنی فلان. خب این جزء دغدغه هایی که ایران همیشه مطرح میکنه و یکی از و اینها جزء دلایل عدم برقراری ارتباط. امریکا چی میگه؟ امریکا میگه آقا تو من میخوام تو با اسرائیل رابطه داشته باشی، تو اصلا هر روز میگی که من اینو از صحنه روزگار محوش میکنم، پس این تو پا رو خط قرمز من گذاشتی. ضمناً تو میگی که در واقع سیاست امریکا ستیزی هم تو منطقه و لبنان و سوریه و اینا داری پیگیری میکنی. خب ببینید هر دو طرف موضوعاتی دارن که این موضوعاتشون از جنس موضوعات کلان گفتمانی و همون در واقع گاهی اوقات در واقع ایدئولوژیکه. موضوعاتش از جنس این که حالا مثلا الان دارو بدیم پس فردا نمیدونم اینا نیست. موضوعات حتی برجام موضوع نبود. ببینید بنده در تمام طول مذاکرات هسته‌ای در کنار تیم مذاکره کننده هسته‌ای به عنوان عضو کوچک رسانه‌ای بودم. خب واقعا از نزدیک می‌دیدم برجام اساساً یک موضوع اصلی گفتگو نبود. موضوع این که ایران و امریکا بعد از 12 سال ایران پذیرفت بره با خود امریکا بشینه و در مورد موضوعات هسته‌ای مذاکره بکنه و بالاخره نظام سیاست نظام پذیرفت و البته امریکایی‌ها هم در درون خودشون به این جنبندی رسیدن که با ایران باید بیان مستقیم گفتگو بکنن، این در واقع مهمترین عاملش این بود که موضوع اصلی فراتر از برجامه. حالا ما بخوایم بپذیریم یا نخواهیم بپذیریم.
من احساس میکنم آقای محمدی اینقدر واضح نمیگی که خب آخرش چی؟ یعنی میخوای چی؟
من اینو بگم.
میخوای بگی داستان و یره هست کجاست؟
برجام به نظر من همچنان معتقدم برجام موفق ترین مذاکره قرن بوده در جهان.
پس چرا آقای روحانی میگه نفرینا رو برید به واشنگتن دی سی آدرس داد گفت فور
بله، کاخ سفید واشنگتن.
خب موفق بود که موفق بود زندگیمونو بکنیم دیگه.
نه خب فقط این نیست، میگم موضوعات رو اینطور نمیشه با هم بررسی کرد. شما برجام رو باید تو مجموعه خودش ببینی. به هر حال همین الان امریکا وقتی نمیتونه در شورای امنیت علیه ما مصوبه بگیره و نمیتونه در شورای امنیت ما رو ببره گوشه رینگ و خودش میمونه و دومینیکن، این نتیجه برجامه. خب در صورتی که 10 سال پیش اینطور نبود.
خب خیلی ممنون، ولی بعد به قول فرنگی ها سووات بعدش چی؟ ما الان ماشین میخوایم، خونه میخوایم، ماسک و پنیر میخوایم.
شما اقتصاد رو میخواید با در واقع سیاست خارجی از این جنس گره بزنی؟ من معتقدم که همه آنچه که در اقتصاد ما اتفاق میفته درگیر تحریم و سیاست خارجی نیست. بخشش هم
خود نهیت آبتونم به برجام مرد.
گفتم من بلد نیستم اقتصاد رو بدون سیاست خارجی
درست. مهدی خانعلی‌زاده، آره، حسن محمدی نماینده دولت نیست و ما یه کمی فکر کنم اینجا زیاده روی کردیم از این زاویه. خیلی متشکرم. مهدی خانعلی‌زاده میگی که آقا اصلا ایدئولوژی موضوع نیست، ما میخوایم منفعت ملیمون رو حفظ بکنیم، امریکایی نمیخواد و به همین علت ما در تقابلیم. گروه مذاکره کننده هوشمند نداشتیم بره با امریکایی به یه نقطه مشترک برسه، یه جایی هم منفعت ما حفظ شه هم منفعت اون. خلاصش اینه و واقعا عجیب نیست که جمهوری اسلامی طی 40 سال یک گروه مذاکره کننده باهوش نداشته باشه.
این جوابش اینه که از ابتدا یه تیم بودن. خواستید دربارش هم صحبت میکنیم. این حرفی که آقای محمدی قسمت قبل زدن، گفتن که آقا مشکل کلانتر از هسته‌ای و اینهاست، مثلا ما توی منطقه سیاست‌های آمریکا ستیزانه داریم. تو قضیه سوریه مگه روسیه آمریکا ستیز نبود؟ چرا این مشکل برامون پیش نیومد؟ میگم آدرس غلط ندیم، خیلی کشورهای آمریکا ستیز دیگه هم هستن. ربط ندیم به اینکه بله گفتمان و ایدئولوژی به جای خودش، اما ربط ندیم این وضعیت تو سیاست خارجی. بیایم نگاه کنیم چه اتفاقی میفته. آقای رئیس جمهور اومدن گفتن آقا من بلد نیستم سیاست اقتصاد رو بدون سیاست خارجی درست بکنم. بدترین اوضاع سیاست خارجی ما زمان ایشون بود. اوضاع با عربستان رو داریم میبینیم، با شرق آسیا رو میبینیم، با اروپا رو داریم میبینیم، بیانیه پشت سر هم میدن و اینا. خب کسی که مدعی ما سیاست خارجی باید درست باشه که بتونم اقتصاد درست کنم، این وضعیتشه.
خب آقای روحانی میگفت قبل اینکه برجامو پاره کنند خوب شده بود دیگه، هم یه مقداری تورم کنترل شده بود، هم اقتصاد وضعش بهتر شده.
فاصله برجام، دوستان شنونده جوانن دیگه، پژوهش کردن، برن جستجو بکنن توی همین موتور جستجوی گوگل تعداد قطعنامه ها و تحریم هایی که آمریکا بعد از امضای برجام تا زمان پاره کردن خروجش صادر کرده علیه ایران. اینو برن ببینن چند تاست چه جوریه. من اینو دارم خدمت شما میگم، اتفاقا چون فهم درستی از سیاست خارجی نیست، هیئت چینی تو اوج برجام، موفقیت برجام، ما تایید میکنیم موفقیت، تو اوج موفقیت هیئت چینی اومده یک میگه خب ایران رفته با اونور بسته دستاوردیه، ما جا نمونیم از قافله، میاد یه پیشنهاد جذاب خوب میده، شما باشین چیکار میکنین؟ میگه خوبه اون دستاورده، اینم یه دستاوردش بکنم، سبد سیاست خارجیمو قوی بکنم، منافع ملیم تامین شه. چه اتفاقی میفته؟ چین بره و من دارم با اروپا میبندم، بعد میریم اروپا شکست میخورده مذاکرات و برجام و اینا، میایم حالا سراغ چین، دیگه اون پیشنهاد جذابو نمیده. مفهوم سیاست خارجی، اتفاقا کاش دوستان میرفتن تو هر حوزه‌ای تو سیاست خارجی ببندن، ما گفتیم امتیاز بدن، امتیاز زیادی بدن، منافع ملی تامین بشه. الان این امتیازات برد برد که من قائل بهش نیستم، اما برد برد امتیازاتش برای منافع ملی ایران چی بوده؟ درباره برجام حرف نمیزنم، اما برجام یه بخشیشه. میگم فهم ما توی سیاست خارجی، بازم میگم آدم عاقل هوشمند تو حوزه سیاست خارجی میگه اتفاقا باید بریم با آمریکا هم تعامل بکنیم. تعامل از جنس این که نگیم طرف مقابل هوشمند و مؤدب است، میخوایم بریم مذاکره کنیم نگیم خزانمون خالیه. واقعا فکر میکنم دو تا بچه 8 ساله بخوام با هم بازی کنن، معامله کنن، یه شکلات از این بگیره یه برس به اون بده، نمیگه آقا من ندارم دیگه، میگه من 10 تا دیگه هم دارم آقا، اما حالا این یه دونه رو بگیر. که از این معلوم اصلا فهم ما در حوزه سیاست خارجی اشتباهه. من اینو تاکید میکنم، جریان انقلابی و حامی جمهوری اسلامی و حزب الله اومدن گفتن اینا فقط صبح تا شب دارن میگن مرگ بر آمریکا و اصلا دنبال این نیستن. نه، من به نماینده ایشون، نماینده دولت نیست، من نماینده جماعت حزب الله، بریم مذاکره کنیم، مذاکره عالی هم بکنیم، امتیازم بدیم، منافع ملی تامین بشه، منافع ملی، مردم حالشون خوب بشه، وضعشون خوب بشه، بهترین دستاورد.
آقای خانندزاده چون نمایندگی رو پذیرفتی، یه دوره آقای جلیلی داشت مذاکره میکرد طولانی و مفصل و بی‌نتیجه، و موضوع فقط به دولت‌های روحانی محدود نمیشه. شما نگاه کن از روز 1-1-1 انقلاب ما داریم با آمریکا تو سرکله همدیگه میزنیم تا امروز. چرا موضوع رو یه طوری میگی که انگار فقط دولت روحانی بوده؟
نه نه نه، میگم آمریکا نمیخواد. من یه طور میگم مشکل عدم برقرار رابطه ایران و آمریکا آمریکاست.
نه، گفتی که ما مذاکره کننده هوشمند نداریم.
بله، زمان آقای جلیلی چرا اتفاق نه؟ حالا من نماینده آقای جلیلی نیستم، اما طیف چیزها. چرا نمیشد؟ برای اینکه منافع آمریکا حاضر نمیشد منافع ملی ایران رو بپذیره. برای اینکه آمریکا میگفت یه همین برجام امضا کن. خب معلوم برجام خروجیش چی شد؟ برای اقتصاد ایران برجام خروجیش چی بود؟
داریم دور میزنیم. یعنی یه جایی ما باید معلوم بکنیم که کجای این قصه گیر کرده.
آمریکا؟
یعنی خب آمریکا چرا با همه میسازه با ما نمیسازه؟
کی گفته با همه میسازه؟ با سربستان ساخت. کتاب جان بولتون اخیر، من مقدمه وزیرنویسش زدم، انتشارات آمریکایی منتشر کرده، خاطرات جان بولتون. از برجام میخواد بیاد بیرون، حالا فرانسه که همراه.
حالا وضعیت شبیه ایران کشور بعدی کیه؟ یعنی رابطه امریکا از جنس رابطه‌ای که الان با ایران داره، حجم تحریم ها، فشارهای اقتصادی، فشارهای سیاسی.
نه، کوتاه نیومدن ایران سر منافع ملیش. ژاپن یک نخست وزیری اومد، یه کاندیدایی اومد گفت من نخست وزیر بشم پایگاه نظامی آمریکا رو برمی‌دارم. مردم به خاطر همین شعارش بهش رأی دادن. 6 ماه بعد استعفا داد، گفت ببخشید نتونستم. معلومه مشکل نمیخوره.
یه جورایی داری میگه همه اونهایی که الان با امریکا وارد رابطه معمولیان گفتن آقا غلط کردم، تو بزن تو سر من، منم میگم باشه.
بله اینو گفتن و 90% فایده هم نبردن، بنفیت نداشتن. ادبیات روابط بین الملل 90% نداشتن. اون 10% هم که داشتن به خاطر رابطه با آمریکا نبوده.
چین و روسیه هم همینطوری هم.
بهترین رابطه مصره، بهترین مثال مصره. همون زمانی که حوالی انقلاب ایران، مصر رفت کمپ دیوید و پذیرفت و دیگه اوج تعامل رو میگه. بعد از 40 سال 42 سال مصر کجاست، ایران کجاست؟
چین و روسیه چی؟
چین و روسیه چین همین الان آقای مرشایمر یکی از اندیشمندان معروف روابط بین آمریکاییه، 2 سال پیش 3 سال پیش اومده بود ایران، دانشگاه تهران، من سخنرانیش بودم، همین الان دارن نسخه میچینن میگن چین داره میاد جای ما رو بگیره. چین یه استراتژی داشت توی اون دوره که آقا ما فعلا از حوزه سیاست بکشیم عقب، اقتصادمون رو قوی بکنیم، بعد که قوی شد بیایم تو سیاست، که بعدا نشون داد این اشتباهه، چون این دوگانه سیاست اقتصاد رو قوی میکنه، اقتصاد سیاست رو قوی میکنه. این دو برای همینه چین با اینکه میگفتن سال 2000 2010 ممکنه رتبه یک اقتصاد دنیا بشه، نشد. برای همینه دوباره